یک کلیدسازی ادعا میکنه میگه هر قفلی شما بیارید پیش من، قفلو بیارید یه مدتی هم بهم زمان بدید من کلیدشو میسازم. خب عجیب هست ولی خیلی عجیب نیست دیگه. اما اگر کلیدساز ادعا کنه که هر قفلی شما بیارید پیش من، حتی قفلی که الان وجود نداره در آینده ساخته میشه، حتی قفلی که در مریخه، من کلیدشو الان دارم، این دیگه خیلی عجیبه. در واقع اگر کلیدسازی چنین ادعایی بکنه من میگم خالی بنده. ولی جالبه که دستگاه ایمنی این کار رو کرده. سلام سلام، صدای من هست؟ ببخشید این متاسفانه اسپویل شد برنامه و دیگه حالا پیش میاد دیگه. من خیلی خوشحالم که این جام، خیلی هم خوشحالم که شما اونجایید که حرفای منو میشنوید، چون اگر شما اونجا نبودید به نحوی خیلی بیمعنی بود که من اینجا باید تمام حرف بزنم. خوشحالم هستم یه دونه از این بیلبولک‌ها بهم دادن که صدام انقدر بلند به شما برسه. اما اینم بگم من دفعه پیش که اونجا نشسته بودم مهدی تدیونی که اینجا بود متوجه شدم که این بیلبولک‌ها با صدام کچل تغییر نشده. الان که بستمش کاملا معلومه که همینجوریه. ولی به هر حال من اگر اجازه بدید، چون میدونم که وقت کم میارم و بهم گفتن که زودتر تموم کنم، شروع کنم صحبتم و عنوان صحبت هست آیا زیست‌شناسی عادلانه است و جواب یک کلمه‌ش اینه که نه نیست. اما من قراره چیز بیشتری بگم و اونم این که زیست‌شناسی نمیتونه عادلانه باشه و این که چرا مشخصاً برمیگرده به ماهیت تصادفی بسیاری از فرایندهای زیستی. و اما وقتی میگم تصادف، خب فکر میکنم معلومه منظورم بی علت نیست، منظورم برنامه ریزی نشده است. ما وقتی تاس میریزیم اگه جفشیش بیاد خب قطعا علت داره، اینکه با چه زاویه ای از چه ارتفاعی با چه سرعتی ریختیم طبعا علت اینه که جفشیش اومده. اما چون نمیدونیم، برنامه‌ای براش نداشتیم و هر تغییر کوچکی در مقدمات میتونست نتیجه رو تغییر بده، ما به این کار میگیم تصادفی. و خواهیم دید که بسیاری از ویژگی‌های بعضن سرنوشت ساز ما با تصادف تعیین میشه و به همین خاطره که زیست‌شناسی عادلانه نیست. این شمشیر سامورایی هم که میبینید اگه فکر میکنید واسه اینه که ورداریم بریم باش عدالت رو اجرا کنیم، نه، اوضاع خرابتر از این حرف هست. این ماجرایی داره که خواهید دید. یکی از جاهایی که بی‌عدالتی زیست‌شناسی خیلی خوب خودش رو به ما نشون داد، یعنی مثلا خودش کرد تو چشمون، دوران پاندمی کرونا بود. ما کسایی رو دیدیم که خیلی رعایت می‌کردن و بیمار شدن، کسایی رو دیدیم که نه ماسک می‌زدن، مهمونی می‌رفتن، همه کارام می‌کردن. همتون قطعا تجربهشو دارید و یا بیمار نشدن یا خیلی سبک بیمار شدن. خب این بی‌عدالتیه و این سوال مطرح بود که چرا واکنش بدنی افراد مختلف نسبت به ویروس کرونا اینقدر متفاوته. خب این بخشی از بی‌عدالتیه. و اما اگه الان به سر انگشتتون نگاه کنید، اثر انگشت یکی از اون چیزهای در واقع به نحوی سمبولیکیه که با هویت ما ارتباط داره. ما هممون اینو پذیرفتیم که اثر انگشت بسیار متنوع و بسیار منحصر به فرده. و اگر من به شما بگم که اثر انگشت شما به صورت تصادفی شکل گرفته، فکر نمی کنم خیلی تعجب کنید. و البته این که میگم تصادفی یعنی در ژن‌های ما اثر انگشتمون برنامه‌ریزی نشده. خب خیلی از ویژگی‌های ما رو ژن‌های ما تعیین می‌کنن، ولی خیلی هارم ژن‌ها نمیتونن تعیین کنن. یکی از حرفای مهمی که من قراره بزنم اینه که چیزایی که ژن‌ها نمیتونن تعیین کنن و در واقع تصادفی تعیین شدنشون راهبرد بهتری بوده، یا شاید در چیزی که ما الان داریم تنها راه برد بوده، اثر انگشت یکی از اوناست.
و اثر انگشت چجوری تعیین میشه؟ یک الگوی وجود داره به نام تورینگ پترن. این آقای آلن تورینگ، شاید اسم ایشون رو شنیده باشید. زمان جنگ جهانی دوم اون ماجرای رمزگشایی پیام‌های خلبان‌های آلمانی که انگلیس رو بمباران می‌کردن، فیلمی هم ازش ساخته شده، ایمیتیشن گیم، شاید دیده باشید. آقای آلن تورینگ یک مقاله‌ای سال 1952 دارن، The Chemical Basis of Morphogenesis، که در اونجا یک ایده‌ای رو مطرح کردن در مورد اینکه در یک محیط همگن با انتشار دوتا ماده میتونه چنین پترنایی مثل اثر انگشت ما به وجود بیاد. به حال اثر انگشت ما با ژنامون تعیین نمیشه. دو قلوهای همسان که ژن‌های یکسانی دارن اثر انگشت مثل هم ندارن. اما وقتی شما بدونید که دستگاه ایمنی هم به اندازه اثر انگشت میتونه منحصر به فرد و متنوع باشه، حالا دیگه ممکنه اینو به این سادگی نپذیرید. ولی واقعیت اینه که بسیاری از ویژگی‌های دستگاه ایمنی ما هم به صورت کاملا تصادفی، یعنی برنامه‌ریزی نشده، در ژن‌ها تعیین میشه و قرار من بگم که نمی‌شده این ویژگی‌ها در ژن‌های ما تعیین بشود. الان این مقاله‌ای که می‌بینید سال 2021 منتشر شده. نویسندش یکی از نویسندگان این یکی مقاله است که در مورد تفاوت‌های پاسخ بدنی افراد مختلف مشخصاً در مورد ویروس کرونا صحبت می‌کنه، سال 2022 منتشر شده. و اما این تبعیض، این بی‌عدالتی که ازش صحبت کردم که باعث میشه بسیاری در برابر کرونا حساس‌تر بودن، و البته فقط کرونا نیست، کرونا این رو به ما نشون داد به نحوی، در برابر همه بیماری‌ها، بخش مهمیش از اینجا میاد که در موردش حتما براتون صحبت خواهم کرد. قبل از اینکه اینجا رد شم، من باید یه عذرخواهی کنم بابت این اثر انگشته. این اثر انگشت آدمیزاد نیست. اثر انگشت کوالایه. حالا اینکه چی شده بین این همه پستانداران غیر از انسان و خویشاوندان نزدیکش، یعنی شامپانزه و گوریل و اینها، کوالاها هم اثر انگشت دارن و اینقدر اثر انگشتشون شبیه به اثر انگشت ما قابل اشتباه گرفتنه، خودش ماجرای مفصلیه که البته جاش اینجا نیست. میخوام براتون یه داستان تعریف کنم، یک داستان نیمه واقعی، ماهیگیری به نام ریوزو. صدها سال پیش در ژاپن یک ماهیگیری، من اسمشو گذاشتم ریوزو، داشت ماهی میگرفت. همزمان داشت به نبرد دانوورا فکر میکرد، نبردی که توش گروهی از سامورایی ها که گارد حفاظت از امپراتوری بودن شکست خوردن، از امپراتور 7 ساله نتونستن به خوبی محافظت کنن، امپراتور غرق شد در دریا. اینا هم خب میدونید دیگه، سامورایی ها تا تقریب توقی میخوره فوری زرت خودکشی میکردن. حالا اینا اقلا بر نداشتن چاقو بکنن شکم خودشون دست جمعی غرق کردن. ریوزو داشت به این نبرد دانورا و سامورایی های غرق شده فکر میکرد. تورش کشید از آب بیرون، دید خب توش یه سری ماهیه و یه چند تایی هم خرچنگ. یه دونه خرچنگ رو دید که فرض میکنیم اینه، و احساس کرد که پشت این خرچنگ یک نقش چهره دیده میشه. نمیدونم چقدر برای شما واضحه، اگر بزرگترش کنم احتمالا یه ذره واضحه، حالا یه مقداری توهمم شاید لازمه، یه ذره تخیلم لازمه که بزنیم تنگش که اینو واقعا چهره رو ببینیم. اما ریوزو، من نمیدونم حالا نمیدونم چیکار کرده بود که ظاهرا منظره رو این شکلی میدید، یعنی کاملا مطمئن بود که چشمای یک سامورایی داره بهش نگاه میکنه. میدونید ژاپنیا خیلیاشون به تناسخ اعتقاد دارن، معتقدن که روح مردگان دوباره به شکلی به جهان برمیگرده. خلاصه ریوزو مطمئن شد که این در واقع روح خرچنگ، روح یکی از این سامورایی غرق شده توشه. انگار که علامت مخصوص حاکم بزرگ میتیکومون رو دیده باشه، احترام گذاشت، مثلا گفت عفو بفرمایید سرورم، و خرچنگو با احترام برگردون به دریا. این ماهیگیرا ریوز و بچه‌ها تفریحشون اون موقع این بود که شبا همش به میخونه می‌رفتن. البته فکر بد نکنید، این همونجوری که قهوه خونه‌های ما تنها چیزی که توش پیدا نمیشه قهوه است، این میخونه هم می توش پیدا نمی‌شد، پیدا می‌شدن می عرفانی بود. به هر حال این الان این تصویر بله شبا که اینا به میخونه می‌رفتن، ایشون اون شب واسه دوستان تعریف کرد که امروز بچه‌ها من روح یکی از سامورایی‌های غرق شده رو به صورت خرچنگ شکار کردم و خلاصه آزادش کردم. طبیعیه که موضوع دهن به دهن گشت، ماهیگیرای دیگه هم با این موضوع آشنا شدن، دیگه از این به بعد هر خرچنگی میافتاد تو تورشون فقط نگاه می‌کردن ببینن چهره نداشته باشه. چهره نداشت می‌بردن می‌خوردن، اونایی که چهره داشت یه تعظیم می‌کردن بهش مینداختن تو آب. ماجرا وایرال شد و طی صدها سال بعد چیزی به وجود اومد که ما امروز بهش میگیم خرچنگ سامورایی. و حالا دیگه میبینید واقعا توهم و تخیل و اینکه چیزی زده باشی هم لازم نیست، واقعا چهره رو داریم میبینیم. این ماجرای خرچنگ سامورایی رو اولین بار کارل سیگن، اختر فیزیکدان معروف قرن بیستم که مستند سازم بود، در مستند کاسموس تعریف کرد. اینجا بخشی از اون مستند رو من آوردم. اگر
This legend raises a lovely problem. How does it come about that the face of a warrior is cut on the carapace of a Japanese crab? How could it be? The answer seems to be that humans made this face. But how? Like many other features, the patterns on the back or carapace of this crab are inherited. But among crabs, as among humans, there are many different hereditary lines. Now, suppose purely by chance, among the distant ancestors of this crab, there came to be one which looked just a little bit like a human face. Long before the battle, fishermen may have been reluctant to eat a crab with a human face. In throwing it back into the sea, they were setting into motion a process of selection. If you're a crab and your carapace is just ordinary, the humans are going to eat you. But if it looks a little bit like a face, they'll throw you back and you'll be able to have lots of nice little baby crabs that all look just like you. As many generations passed of crabs and fisher folk alike, the crabs with patterns that looked most like a samurai face preferentially survived. Until eventually, there was produced not just a human face, not just a Japanese face, but the face of a samurai warrior. All this has nothing to do with what the crabs might want. Selection is imposed from the outside. The more you look like a samurai, the better your chances of survival. Eventually, there are a lot of crabs that look like samurai warriors.
بله، اینم یه تصویرسازی که از این ماجرا در اینترنت من پیدا کردم. اونجا دارید میبینید خرچنگ‌های سامورایی هم در این تصویرسازی هستن و به همدیگه هم بسته شدن. من البته اینو جایی پیدا نکردم، ولی گمانم که این سامورایی ها میخواستن خودشونو غرق کنن، بستن خودشونو به همدیگه، دست جمعی غرق کردن، به همین خاطره که تو این تصویر این شکلی میبینید. و خب وقتی ما از تصادف حرف میزنیم، حالا میبینید که یک چنین معنایی داره. بخش مهمیش تصادف ژنتیکی که اون طرح‌های مختلف، حالا بعضن هم شبیه چهره رو در خرچنگ‌ها ایجاد کرده، اما بعد اینکه حالا تو ژاپن زندگی کنی، مردم ژاپن به تناسخ معتقد باشن، یه افسانه‌ای در مورد یه نبردی وجود داشته باشه، یه ماهیگیر متوهمی هم تو رو ببینه، همه اینها میتونه باعث بشه که یک خرچنگی زندگیش نجات پیدا کنه یا خورده بشه. و واقعیت اینه که همه زندگی ما گرفتار چنین تصادف‌هاییه. برگردیم به داستان کرونا. بهتر از من میدونید در مورد بیماری مثل کرونا و بسیاری از بیماری‌های دیگه، بدن ما با ساختن پادتن از خودش دفاع میکنه. و پادتن ها مولکول های پروتئینی هستند. هر پادتن از 4 زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل شده، آنچنان که اینجا می‌بینید. 2 زنجیره سنگین، 2 زنجیره سبک، 2 زنجیره سنگین مثل هم، 2 زنجیره سبک مثل هم. و اما ماجرای پادتن، رابطه پادتن با اون عامل بیماریزا یه جوری رابطه قفل و کلیده، یعنی اختصاصیه. و به این ترتیب ما برای هر بیماری باید یه جور پادتن خودشو داشته باشیم. پادتن کرونا دیگه به درد بیماری دیگری نمیخوره. و با این حساب دستگاه ایمنی ما باید بتونه انواع بسیار زیادی در حد میلیاردها نوع پادتن بسازه. و واقعا هم همینطوره. دستگاه ایمنی ما توان ساختن میلیاردها نوع پادتن متفاوت داره. به صورت تئوریک این بحث مطرحه که هر چیزی رو بدن ما باید بتونه براش پادتن بسازه. حتی من از زمان دانشجویی یادمه که استاد ایمونولوژی ما سر کلاس یه جمله‌ای گفت. گفت اگر در مریخ، گفت فضانوردانی برن مریخ، در مریخ یک عامل بیماریزایی باشه که اصلا در کره زمین وجود نداشته و اجداد ما هم حتی باش برخورد نکردن، بازم امکان ساختن پادتن برای اون هم وجود داره. حداقل به لحاظ تئوریک اینطوره. اما تشبیه قفل و کلید رو کمی بهش توجه کنید. فرض کنید یک کلیدسازی ادعا میکنه، میگه هر قفلی شما بیارید پیش من، قفل رو بیارید، یه مدتی هم بهم زمان بدید، من کلیدشو میسازم. خب عجیب هست ولی خیلی عجیب نیست دیگه. اما اگر کلیدساز ادعا کنه که هر قفلی شما بیارید پیش من، حتی قفلی که الان وجود نداره، در آینده ساخته میشه، حتی قفلی که در مریخه، من کلیدشو الان دارم، این دیگه خیلی عجیبه. در واقع اگر کلیدسازی چنین ادعایی بکنه، من میگم خالی بنده. ولی جالبه که دستگاه ایمنی این کار رو کرده. دستگاه ایمنی هر عامل بیگانه‌ای، هر عاملی که حتی در آینده ممکنه باهاش برخورد کنه، حتی چیزی که امروز وجود نداره در آینده به وجود میاد، حتی چیزی که الان تو مریخ هنوز کسی، رضا مارمولک بود میگفت همه که امکانات فضا نوردی ندارن، بله این که حالا هنوز ما امکانات فضا نوردی نداریم بریم سراغ اون آمده، ولی به صورت تئوریک توان ساختن پادتن براش داریم. و اما این که چنین اتفاقی میتونه بیفته، خیلی ساده با یه فرایندی شبیه بر زدن. خب هممون متوجه این موضوع هستیم که بر زدن توان تولید ترکیبات خیلی متنوعی داره. اینا فکر بد نکنید، اینا کارت ماشینه، از این کارت های ماشین که ما بچگی باش بازی میکردیم. من یادم حالا یه خاطره‌ای در این مورد تعریف کنم. یه توی این کارت های ماشین یه سری ویژگی های ماشین ها بود دیگه، سرعت و تعداد سیلندر و حجم. یه دونه بود 0 تا 100. ما تو بچگی هیچ کدوم نمیدونستیم 0 تا 100 چیه، اصلا درکی از این نداشتیم که 0 تا 100 باید کمتر باشه بهتره. اینی که پیکان که میافتاد دستمون 0 تا 100ش فکر کنم 16 ثانیه بود. لامبورگینی رو با پیکان میبردیم، یعنی طرف مقابلمون لامبورگینی داشت مثلا بود چه میدونم 5 ثانیه، ما پیکان دستمون بود 16 ثانیه. خب 0 تا 100 16 آقا بده من. و آره این از همون کارتاست که این داره بر میزنه. ماجرا اینه، اولین چیزی که باعث میشه ما نتونیم پادتنها رو به صورت برنامه ریزی شده در ژن‌ها بسازیم اینه که اصلا اونقدر ژن نداریم. چقدر ژن داریم؟ پروژه ژنوم انسان میگه بین 20 تا 25 هزار ژن. من اتفاقا یه دوستی هم دارم، چند روز پیش با ایشون این موضوع رو چک کردم، همینو گفتن، شاید شما بشناسید، دکتر آریان اکبری. آره از ایشون پرسیدم، گفتن که عدد یه همچین چیزیه. میلیاردها نوع پادتن میخوام بسازم. تازه دقت کنید که 20 تا 25 هزار ژن مال کل بدن منه، مال دستگاه ایمنیم که نیست. و حالا شگفتی وقتی کامل میشه که من به شما بگم با 3 ژن از اون بیش از 20 هزار ژن ما کل این پادتنا رو میسازیم. و البته که به توان بسیار بالای بر زدن در ایجاد تنوع توجه کنید. حالا خواهیم دید که این بر زدنه کجا اتفاق میفته. با فقط 3 تا ژن، یه ژن روی کروموزوم 2، یه ژن روی کروموزوم 14 و یه ژن روی کروموزوم 22. در واقع زنجیره سنگین پادتنها یه دونه ژن داره روی کروموزوم 14 است، زنجیره سبک دو تا ژن داره روی کروموزوم 2 و کروموزوم 22. این چیزی که الان توی این شکل می‌بینید خیلی شبیه پادتنه ولی پادتن نیست. این گیرنده ی آنتیژنی اسمش. همونجور که می‌بینید زنجیره کجا بود؟ زنجیره سنگین دو تا، زنجیره سبک همون حرف وای انگلیسی، همون شکل پادتنه دیگه، خیلی شبیه پادتنه، واقعا هم مثل پادتنه، از همون ژن‌ها با همون مکانیزم ساخته میشه. فرقش اینه که فقط می‌بینید رو غشاء یک سلولی قرار گرفته. این سلول هم بی سله، لنفوسیت بی، یه جوری از گلبول‌های سفید که بسیار اهمیت داره در دفاع ما. و نکته اینه وقتی یک عامل بیگانه، مثلا ویروس کرونا یا واکسن کرونا وارد بدن من میشه، برای اینکه بدن من بتونه پادتن بسازه، اول اون عامل باید بیاد و به اینجا آنتیژن بایندینگ سایت، محل اتصال آنتیژن، متصل شه. یه چیزی هم که اینجا میبینید اینه که خب حالا اینجا یه شکل خاصی داره، به همین خاطره که این اختصاصی مثلا برای ویروس کرونا یا واکسن کرونا، و حالا یه بیماری دیگه‌ای باید در یک شکل دیگری این اتفاق بیفته. اما نکته اینه برای هر نوع عامل بیگانه که ممکن است، کجا رفتی؟ برگرد. بله اینه، برای هر نوع عامل بیگانه که ممکن است، ممکن است اصلا در آینده به وجود بیاد. 10 سال پیش کرونا کجا بود؟ ولی ما 10 سال پیش گیرندهشو داشتیم. گفتم اون کلید سازه ادعا میکنه هر قفلی در آینده هم به وجود بیاد من کلیدشو از قبل دارم، کلید سازه خالی بنده، ولی دستگاه ایمنی ما میتونه چنین ادعایی بکنه. برای هر نوع عامل بیگانه که ممکن است به بدن ما وارد شود، ما دست کم یه نوع گیرنده روی لنفوسیتامون داریم، از زمان جنینی هم داریم. اینا در زمان جنینی، در زمان بلوغ لنفوسیت‌های ما ساخته شده و اون فرایند بر زدن اونجا قرار اتفاق بیفته، زمان جنینی وقتی لنفوسیت‌های ما دارن بالغ میشن. به این ترتیب داستان اینه میگه هر چی قراره در آینده هم وارد چه، من گیرندهشو از قبل دارم. میگم پس صورت مسئله ما اینه، صورت مسئله اینه که ما باید مکانیزمی داشته باشیم که اولا با تعداد ژن‌های کم بتونیم تعداد گیرنده‌های خیلی زیاد بسازیم، و دیگر این که باید بتونیم هر عامل بیماریزای فرضی ممکن رو پیش بینی کرده باشیم. دوستان عزیزم، من مدام دارم روی این موضوع تاکید میکنم به خاطر اینکه خیلی به نظر من شگفت انگیزه و امیدوارم که این موضوع منتقل بشه. دستگاه ایمنی ما پیش بینی میکنه، دستگاه ایمنی ما پیش بینی کرده هر اون چیزی که در آینده ممکن اتفاق بیفته رو، و به همین خاطره که راهی جز یک فرایند تصادفی برای این کار وجود نداشته. این جناب آقای پروفسور سوسو موتونگاوا، دانشمند ژاپنی، ایشون در دهه 80، ابتدای دهه 80 میلادی پاسخ این سوال رو دادن. مکانیزمی رو کشف کردن ایشون که هر دوی این ویژگی‌ها رو داره. از روی تعداد محدودی ژن، تعداد بسیار زیادی گیرنده میتونیم بسازیم با اون مکانیزم، و اینکه میتونیم پیش بینی کنیم حتی عوامل بیماریزایی که هنوز به وجود نیومدن رو. اسم این مکانیزم هست VDJ recombination، که میبینید دی توی پرانتز، علت اینکه دی توی پرانتز دارم به زودی خواهم گفت. VDJ recombination همون بر زدنیه که به ما اجازه میده این دوتا هدف رو تامین کنیم. از روی تعداد محدودی ژن، همونجوری که گفتم از روی 3 تا ژن انواع مختلف گیرنده بسازیم و پیش بینی کنیم. ماجرا اینه. یه بار دیگه به ساختار گیرنده توجه کنید. در گیرنده میبینید که یک بخشی با حرف C مشخص شده، constant region، و یه بخشی با حرف V، variable region. بخشای ثابت داره که در همه پادتنها، در همه گیرنده‌های آنتیژنی مثل همان، و بخش متغیر که در واقع اون اختصاصی بودن گیرنده و پادتن رو تعیین میکنه. پادتن هم گفتم ساختارش عین همینه دیگه. و اما نکته اینه، بخش متغیر زنجیره سنگین خودش از سه بخش به نامهای وی و دی و جی تشکیل شده و بخش متغیر زنجیره سبک از دو بخش به نامهای وی و جی تشکیل شده. اینجا دیگه دی نداره، به همین خاطره که اون دی تو پرانتز بود. برای زنجیره سنگین ما میتونیم از عبارت وی دی جی ریکامبینیشن یا بازارایی وی دی جی صحبت کنیم، برای زنجیره سبک عملا باید بگیم وی جی ریکامبینیشن، بازارایی فقط دو بخش وی و جی. و اما نکته اینه، گفتم یکی از ژن‌های زنجیره سبک روی کروموزوم 2، یکی روی کروموزوم 22. ژن زنجیره سبک که روی کروموزوم 2 در لنفوسیت های نابالغ undifferentiated B cell زمان جنینی یه تعداد زیادی لنفوسیت نابالغ هست، اینا قراره به لنفوسیت های B بالغ تبدیل بشن. در undifferentiated B cell شما میبینید که در ژن ما تعدادی سگمنت V داریم، تعداد دقیقش 40 تاست. حالا این از 37 شروع کرده، 4 تای آخرش رو نشون داده و 5 سگمنت ژن برای J داریم، از V1 تا V40، از J1 تا J5. و نکته اینه در نهایت قراره یه دونه از این V ها با یه دونه از این J ها کنار هم قرار بگیره و اون زنجیره سبک از روی ساخته بشه. چند حالت داره؟ 200 حالت. ما تا یه موقعی تو زیستشناسی فکر میکردیم یک ژن یک پلی‌پپتید. ما تا یه موقعی فکر میکردیم از روی هر ژن یه دونه پلی‌پپتید ساخته میشه خلاص. در حالی که وی دی جی ریکامبینیشن به ما گفت ما میتونیم از روی یک ژن 200 نوع پلی‌پپتید بسازیم. الان اینجا اگر دقت کنید نوشته ریکامبینیشن did its DNA between randomly selected V segment and J segment. یعنی از اینجا تا اینجا رو حذف کرده، V39 رو گذاشته کنار J5. این یه ترکیب تصادفی از 200 ترکیب ممکنه برای فقط همین یه دونه ژن. V39 J5 ترکیبیه که در نهایت این زنجیره سبک رو با وضع اختصاصی خودش میده. حالا سلول بغلی وقتی میخواد بالغ بشه دیگه این ترکیب توش تشکیل نمیشه، مثلا میشه V17J3، سلول بغلی میشه V12J4. 200 ترکیب مختلف برای این امکان پذیره. این اون فرایند برزدنیه که به ما اجازه میده از تعداد کم ژن تعداد خیلی زیادی پلی‌پپتید بسازیم. اینجوریه که حساب کتابش این میشه برای زنجیره سبک، برای ژن زنجیره سبک که روی کروموزوم 2 قرار داره 40 ضرب در 5 حالت 200 حالت، اون یکی ژن هم که روی کروموزوم 22 30 ضرب در 4، اون 30 تا سگمنت V داره و 4 تا سگمنت J، 120 حالت هم این داره. در مجموع ما میتونیم 320 نوع زنجیره سبک متفاوت داشته باشیم، 200 نوع با اون ژن، 120 نوع با این یکی، با دو تا دونه ژن 320. البته تا 320 نوع مختلف پلی‌پپتید ساختیم. اون یک ژن پلی‌پپتید به خاطره ها پیوسته. و حالا یکی از دلایلی که ما مجبوریم به این شیوه تصادفی عمل کنیم همینه، ما به تعداد کافی ژن نداریم. حالا شما ممکنه بگید 320 تا که چیزی نیست، شما مگه نمیگیم بین 20 تا 25000 ژن؟ حالا یه 320 تا هم بهش اضافه میکردین، یعنی یکی یکی اینا رو با ژن رمز میکردین، شاید در مورد 320 حق با شما باشه. ولی در مورد زنجیره سنگین یه ذره موضوع پیچیده تره. در زنجیره سنگین اولا که 3 سگمنت وی و دی و جی داریم، البته در منابع مختلف تعداد اینها متفاوت ذکر شده. این منبعی که من براتون آوردم صحبت میکنه از 65 نوع وی، 27 دی و 6 تا جی که ضرب کرده میگه تقریبا 11000 نوع پلی‌پپتید مختلف با بر زدن این ژن میشه به وجود بیاد. البته کمتره، حالا گردش کرده به بالا مثلا 10000 خورده ایه، ولی حالا تو 300-400 تا که در واقع مناقشه نیست. ما داریم از روی یک ژن که روی کروموزوم 14 ماست بیش از 10000 نوع پلی‌پپتید میسازیم. البته اگر این موضوع الان در ذهن شماست که فکر میکنید خب حالا کی گفته که همه این ترکیبا به وجود میاد حق دارید. واقعا چیزی که 11,000 حالت مختلف داره اگه 11,000 بار انجامش بدیم که همه حالتاش اتفاق نمیفته. شاید 100,000 بار، 200,000 بار، 1,000,000 بار هم انجام بدیم بازم بعضی از حالتا اتفاق نیفته. و این یکی از نتایج این ساختار تصادفی دستگاه ایمنی ماست. شاید واقعا هر کدوم از ما بعضی از ترکیبای ممکن رو نداشته باشیم، چون اینها واقعا به صورت تصادفی شکل میگیرن. و اما یادمون هست که کوتاه و بلند، سبک و سنگین قرار کنار هم قرار بگیرن و پادتن یا گیرنده ی آنتیجنی رو بسازن. اگر قراره که حدود 11,000 نو زنجیره سنگین داشته باشیم، 320 نو هم که زنجیره سبک داشتیم، ضرب اینها چیزی حدود 3.5 میلیون پادتن یا گیرنده آنتیجنی مختلف به ما میده که عدد بزرگیه. کلیدساز فرضی ما بدون اینکه هیچ قفلی دیده باشه نشسته فقط همینجوری در دوران جنینی، چون متوجهید که در دوران جنینی هنوز عامل بیگانه‌ای وارد بدن نشده، بدون اینکه کلیدساز فرضی ما قفلی رو دیده باشه تمام حالت‌های مختلف کلیدایی با دندون‌های مختلف ساخته. 3.5 میلیون نوع کلید ساخته و ادعا میکنه که هر قفلی شما بیارید، حتی قفلی که در آینده ساخته میشه، من یه کلیدی دارم بالاخره یه جوری بهش بخوره. و نکته اینه این 3.5 میلیون گیرنده هر کدومش گیره یکی از اون لنفوسیت‌های بالغ میاد. یعنی حالا دیگه هر لنفوسیت بالغ ما مسئول مبارزه با یک عامل خاص میشه، چون یک گیرنده خاص بیشتر رو سطحش نداره. و اینجا من میخوام برگردم به ماجرای سامورایی های عزیزمون. فرض کنید این لنفوسیت های بالغ ما یه سری سامورایی هست و کارشون حفاظت از کیان ژاپنه. این اول یه دوره آموزش میبینن، لنفوسیت های نابالغ، سامورایی هایی که هنوز وارد کار ساموراییگری نشدن، یه موقعی هم بالغ میشن، یه شبی دیگه تموم شد تعلیمشون، آقا فردا اینا میخوان شمشیر ببندن برن شروع کنن ساموراییگری، از کیان ژاپن دفاع کنن. به هر کدوم از اینا یه پاکت دربسته میدیم، میگیم تو این پاکت یک اسمه و شما مسئول مبارزه با هر کسی هستید که وارد کشور شد و اسمش اون چیزیه که تو پاکت شما نوشته شده. خب این سامورایی عزیز میبینید که پاکت بازکنشون هم شکل شمشیر ساموراییه دیگه. فردا هر کدوم از اینا پاکتشون رو باز میکنه. خب یکی پاکت رو باز میکنه توش نوشته مایکل. خب دیگه من هر مایکلی که وارد کشور شد با شمشیر سامورایی به 4 قسمت مساوی تقسیمش میکنه. یکی دیگه باز میکنه نوشته مثلا عبدالرحمن. یکی باز میکنه نوشته گوگوش. میگه خب دیگه مثل که ما تا آخر زندگیمون این شمشیره رو نباید از غلاف در بیاریم. اما از اونجایی که این اسمها به صورت کاملا تصادفی جنریت شده، پاکت ها رو مثلا یه سیستم کامپیوتری فرض کنید درست کرده و معلوم نیست توشون چیه، یکی هم واز میکنه نوشته سوباسا، یکی هم واز میکنه نوشته تسوکه، یکی هم واز میکنه نوشته ریوزو. یعنی بعضی از اینا متوجه این سرنوشت غم‌انگیز خودشون میشن که باید با هموطنهای خودشون بجنگن. سامورایی دیگه وظیفه داره، پاکت رو وا کرده نوشته ریوزو، آقا تو هر ریوزوی رو دیدی باید بکشی. و خب البته معلومه دیگه این سامورایی ها با اون سابقه طولانی خودکشیشون احتمالاً همین بچه شمشیر سامورایی رو طرف میکنه تو چشم خودش. یعنی عملاً این تصادفی به وجود اومدن گیرنده‌های آنتیژنی لنفوسیت‌ها یکی از نتایجی که داره اینه که ما صاحب تعدادی لنفوسیت خود درگیر میشیم. لنفوسیت های اوتوریاکتیو، لنفوسیت هایی که با مولکول های بدن خودمون درگیر میشن. و از اونجایی که لنفوسیت ها مثل ساموراییان خودکشی میکنن، سرنوشت غم‌انگیز لنفوسیت های خود درگیر، لنفوسیت هایی که گیرنده آنتیجنی پیدا کردن که با بدن خودمون، با مولکول های بدن خودمون مچ میشه، رابطه قفل و کلید رو با مولکول های بدن خودمون برقرار میکنه، اینه که در همون اوائل زندگی اینها خودکشی میکنن. مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی، پدیده آپوپتوسیس، بسیار پدیده جالب و مهمیه در سلامتی ما. هم بودنش هم اختلالش به شدت میتونه برای ما مهم باشه، که خودش البته یه سخنرانی جداگانه میطلبه. و اما حالا اینم تو پرانتز بگم، سیستم زیستشناسی یکی از دلایل ناعادلانه بودنش این که با قرعه کشی وظایف رو تقسیم میکنه و به سادگی اونی که در این قرعه بهش قرعه خودی افتاده رو حذف میکنه. در واقع ما با سیستمی روبرویم که همیشه با حذف کردن کارشو پیش میبره، انواع مختلف رو تصادفی به وجود میاره، اونی که خوب نیست غمی نیست. در واقع سیستم به ما فکر نمیکنه، من اگر خوب نیستم باید حذف بشم، من اگر سامورایی خود درگیرم، اگر سامورایی هم که نمیتونم کارامو به درستی انجام بدم باید حذف بشم. سلولای بدن ما بسیار اتفاق میفته که با ویروسی شدن، با سرطانی شدن، با اتفاقای اینچنینی خودکشی میکنن. آپوپتوسیس رو ما بهش میگیم سل سویساید، خودکشی سلولی، چرا که عوامل درونی خود سلول، پروتئین های خود سلول موجب مرگش میشن. به هر حال میخوام برگردم به ماجرای خرچنگ سامورایی و حالا یک نگاه دیگه به داستان خرچنگ سامورایی داشته باشیم. من میگم به وجود اومدن خرچنگ سامورایی دوتا مرحله داشت. اسمشو میذارم مرحله پیشا ریوزو و پسا ریوزو. قبل از اینکه ریوزو اولین خرچنگ رو تشخیص بده که تناسخ روح یکی از جنگجویان شهیده، و بعد از اینکه ریوزو اولی رو تشخیص داد. خب پیشا ریوزو یه مرحله خیلی طولانیه. هزاران سال فقط داشت جهش رخ میداد، نو ترکیبی رخ میداد، کراسینگوبر رخ میداد، اینا هی تنوع پیدا میکردن، کاملا تصادفی. هیچکی هم نبود که نگاه کنه که اینا چی کار کردن، چه طرحی پیدا کردن. اما در مرحله پسا ریوزو اتفاقی که میفته اینه که حالا دیگه وقتی بعضی از اینا به طور تصادفی یه ذره هم شبیه چهره شدن، حالا اینها انتخاب میشن. مرحله پساریوزو کمتر از مرحله پیشاریوزو طول میکشه، چون روی اونهایی که یه ذره شباهت به چهره دارن اتفاق میفته و در مدت کوتاهتری خیلی شبیه ترش میکنه به چهره. در واقع حاصل کل کار جهش و نوترکیبی و مرحله پیشاریوزو یک چنین چیزی بود، اما بعدش ما دیدیم که ظرف چند صد سال بعدی این تصویر بسیار واضح‌تر شد. و جالبه که در مورد گیرنده‌های آنتیجنی و پاتن‌ها هم دقیقاً ما میتونیم همین دو مرحله رو ببینیم. ماجرا چیه؟ الان شما اون بالا دارید سه تا لنفوسیت بی میبینید. اولا متوجهید که گیرنده آنتیجنی اینها با هم فرق داره. این یه شکلیه برای خودش، این یه شکلیه، این یه شکلی دیگریه. در واقع از میلیون‌ها نوع لنفوسیت بی بالغ در بدن من سه تاشو داریم میبینیم. یا آنتیجنی هم وارد شده، یه ذره شکل منشوری هم داره ولی خب حالا اشکال نداره، و میبینید که این گیرنده، در واقع این آنتیجن با این گیرنده جفت و جور شده. پس در نتیجه حالا این لنفوسیت تقسیم میشه تا در نهایت سلولهایی رو به وجود بیاره که آنتیبادی یا پاتن رو تولید میکنن. اما در این مرحله تقسیم، اولا که الان اینو بزرگترش رو ببینید، گیرنده های آنتیجنی رو ببینید که با هم متفاوته و این فقط تونسته به اون وسطی متصل بشه. در مرحله‌ای که این سلول تقسیم میشه و اون سلول هایی رو که در نهایت بهشون میگیم پلاسما سل به وجود میاره که آنتیبادی پاتن ها رو تولید میکنن، یک اتفاق مهمی میفته، بهش میگیم سوماتیک هایپر میوتیشن. میوتیشن میدونید جهشه، هایپر میوتیشن به خاطر اینکه خیلی جهش با نرخ بالایی اینجا اتفاق میفته، و سوماتیک هم که یعنی سلول پیکری، سلول های بدن ما. و اتفاقی که اینجا میفته، من اگر بخوام از تشبیه کلیدساز استفاده کنم دوباره اینجوریه. شما فکر کنید کلیدساز ما 3.5 میلیون کلید ساخته بود بدون اینکه قفلی دیده باشه، همینجوری فقط با دندونهای مختلف ساخته بود. حالا به یه قفل برخورد میکنه. تو اون 3.5 میلیون کلید به احتمال خیلی زیاد یکی پیدا میشه که حالا وارد این قفله میشه، یه ذره با جلو عقب کردن و یه ذره با سختی هم میتونه قفل رو باز کنه. خوب مچ نیست، خوب مچ نیست، ولی بدی هم نیست. حالا کلید ساز ما میاد از همین یه دونه ای که در یه حدی میتونه باز کنه 100 تا کلید تکثیر میکنه، هر کدوم هم یه سوهانی میزنه، بازم تصادفی. یکی رو مثلا یه ذره دندونه‌شو پخ در میکنه، یکی یه ذره گودیشو بیشتر میکنه. طبیعیه که با این کار بعضی از این کلیدا بدتر بشه، چون اینا همشون الان از اون کلیدی که یه ذره با سختی با میکرد تکثیر شده دیگه. طبیعیه که با این کار کلید ما ممکنه بدتر بشه، خب میندازیمش دور. فراموش نکنید سیستم زیستی به حذف عادت داره، هرچی خوب نیست خوب میندازیم دور. اینجاست که در مرحله سوماتیک هایپر میوتیشن اتفاقی که میفته اینه. اگر دقت کنید اینجا با جهش‌های مختلف در دی ان ای می‌بینید تفاوت‌های در واقع کوچکی اتفاق می‌افته. بعد مثلا اینجا نوشته لو افینیتی، گرایش این تغییر باعث میشه گرایشش به اون آنتیژن کم بشه، خب غمی نیست حذفش می‌کنیم. اینجا نوشته لو افینیتی، حذفش می‌کنیم. اما اینی که نوشته های افینیتی یعنی حالا کلیدایی که 100 تا تکثیر کردیم از اون یه دونه که یه ذره به سختی باز می‌کرد، اگر با سوهان زدن بهتر شد، خب دیگه تموم شد، ما رسیدیم، ما اون چیزی که دقیقاً مچ اون عامل بیماریزاست پیدا کردیم. و متوجه میشید که این مرحله پساریوزوی پادتنسازیه. یه مدتی بدون اینکه اصلاً آنتیژنی وجود داشته باشه، عامل بیماریزایی وجود داشته باشه، در زمان جنینی همینجور ساختیم انواع مختلفش رو تصادفی، ولی حالا اومدیم با هایپر میوتیشن کاملش کردیم. و این کار میلیون ها نوع پادتن ما رو به میلیارد ها نوع میرسونه. و دقت بکنید فقط با 3 تا ژن، در حالی که موقعی که ما داشتیم اینا رو میساختیم اون عامل بیگانه رو اصلا ندیده بودیم. سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه آقا آخرش چند؟ آخرش چند؟ بالاخره این میلیون و میلیارد که هی میگی، بالاخره آخرش چند جور پادتن میشه ساخت؟ راستش بهتون بگم جواب دقیقی وجود نداره. من در جستجو برای پاسخ این سوال به این مطلب رسیدم. میگه humans may be capable of producing a quintillion different antibodies. quintillion 10^18 و اشاره میکنه به یک مقاله‌ای که در نیچر منتشر شده سال 2019. من رفتم مقاله رو پیدا کردم، مقاله اینه. و البته حالا اون کسی که توی اون سایت نوشته بود یه ذره در واقع پیازداغش رو زیاد کرده. مقاله میگه perhaps in the regions of 10^16 چیزی میگم به انگلیسی؟ نمیدونم. حالا میگه خلاصه شاید در محدوده بین 10^16 تا 10^18، یعنی تازه حالا بالا هم گرفته. اما موضوع اصلی راستش این نیست، عدد مگه مهمه؟ چیزی که برای من مهمه توی این مقاله، میخوام به این قسمتش توجه کنید: highly individualized and extremely diverse، خیلی منحصر به فرد و به شدت متنوع. چی؟ در 10 فرد مختلف این کار انجام شده، یعنی دستگاه ایمنی 10 فرد مختلف از نظر بی سل های در گردش، لنفوسیت های بی در گردش رو در 10 نفر مختلف بررسی کردن. این محاسبه راستش مقاله خیلی مقاله پیچیده ای بود، از شعور من بیشتر بود، خیلی جاهاشو نفهمیدم، به همین خاطر که فقط دارم نتیجهشو میگم بهتون. اما این عبارت به نظر من خیلی مهمه و این همون چیزیه که ما از اول دیدیم. دستگاه ایمنی ما به اندازه اثر انگشتمون متنوع، به اندازه اثر انگشتمون منحصر به فرده. و یه نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم از این عبارتی که میگه منحصر به فرد و شدیداً متنوع، میخوام بگم ما شاید نتونیم در مورد دستگاه ایمنی قوی و ضعیف صحبت کنیم. این که مثلا اون کسی که در زمان کرونا ماسک نزد، مسافرت رفت، مهمونی رفت، بیمارم نشد، دیگه بگه من سوپرمنم، نه، یه بیماری دیگه ای او رو کله پا میکنه. دستگاه ایمنی ما مثل اثر انگشتمون منحصر به فرده. و من میخوام نتیجه بگیرم از این که ما نمیتونیم از دستگاه ایمنی ذاتن قوی، کلن قوی صحبت کنیم. این که من دستگاه ایمنیم کلن قویه، نه، شاید این یکی رو شانس آوردی. اینجا من یه مقاله دیگه دارم، راستش میخواستم در مورد تورینگ پتن و اثر انگشت صحبت کنم که فکر میکنم دیگه فرصت نشه و اثر انگشت رو میگذرم ازش. یه بحث کوتاه دیگری دارم در پایان و بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. قشر مخ، ماجرا اینه، تا اینجا من سعی کردم برای شما یه مدلی رو با یک مثال دستگاه ایمنی ترسیم بکنم که این مدل خب بخشیش با ژنتیک تعیین میشه، ولی نمیتونه همه ویژگیاش تو ژن‌ها نوشته شده باشه. اون همه پاتن، اون همه گیرنده آنتیجنی که ما میسازیم، به خصوص با اون فاین تیونینگی که با هایپر میوتیشن اتفاق میافتاد، چنین چیزی نمیتونست تو ژن‌های ما باشه. ما مثلا اگر میخواستیم برای تمام اون زنجیره‌های سنگینی که میتونیم بسازیم ژن داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی 11000 ژن باید اضافه می‌کردیم دیگه. کل بدن من با بیش از 20000 ژن کارش راه افتاده، بعد 11000 ژن می‌خواستم به این اضافه کنم، خب تقریبا نصفش خیلی عدد زیادی بود دیگه. واقعیت اینه که قشر مخ ما هم به عنوان عالی‌ترین بخش مغزمون که در فرایندهای بسیار سطح بالای شناختی و توانایی‌های ذهنی ما نقش بسیار مهمی داره، یک چنین ویژگی داره. البته که در اصول کلی بین آدم‌های مختلف مثل همه آدم‌های سالم، خودمو نمیگم، و اصولش با ژن‌ها تعیین میشه، ولی بازم جزئیاتی بین قشر مخ آدم‌های مختلف متفاوته، حتی بین دوقلوهای همسان. من اینجا یک مقاله‌ای دارم که سعی می‌کنه به این سوال پاسخ بده که این تفاوت‌ها و شکل‌گیری بخش‌های مختلف قشر مخ، مثلا در اینجا شکل‌گیری بخش‌هایی که در توانایی‌های تشخیص بینایی ما مثل تشخیص چهره، تشخیص بدن و تشخیص مکان‌ها نقش دارن، این چقدر ژنتیکیه یا چقدر محیطیه. اما در مورد این مقاله اصلا من قرار نیست صحبت کنم و نباید صحبت کنم. اسم مقاله اینه و این مقاله سه تا نویسنده که در واقع از سه تا نویسنده‌ای که داره، دو تا نویسنده ایرانی داره و خوشبختانه یکی از نویسندگان ایرانی این مقاله الان در ایرانه و خوشبختانه تر الان در این سالن حضور داره. دکتر رضا راجی‌مهر عزیز، دوست عزیز من، بله تشویقشون کنید که افتخار دادن با من امروز اومدن اینجا و من واقعا امیدوارم که بتونیم یه روزی در واقع خود ایشون رو داشته باشیم که هم این مقاله و هم پژوهش‌های مهم دیگری که در نقشه برداری قشر مخ دارن رو برای ما توضیح بدن. اما فقط من یک پژوهش دیگه در مورد قشر مخ میخوام در موردش صحبت کنم و نتیجه گیری رو تمومش کنم. این پژوهشی که میبینید بخش‌های مربوط به پردازش اطلاعات بینایی رو در قشر مخ آدم‌های مختلف با هم مقایسه می‌کنه و یه چیزی میگه که برای خود من واقعاً خوندنش عجیب بود. میگه در افراد مختلف مساحت بخش‌های مربوط به پردازش اطلاعات بینایی میتونه تا بیش از 3 برابر متفاوت باشه. مثلا اینجا من تصویری دارم از همون مقاله، قشر مخ نیمکره چپ دو فرد رو با هم مقایسه کرده. ناحیه ویوان که ناحیه اولیه پردازش اطلاعات بینایی در قشر لوب فسفسریه مقایسه شده. می‌بینید که مساحتش در این فرد 6.2 سانتی‌متر مربع، در این فرد 21.8 سانتی‌متر مربع، بیش از 3 برابر. البته که می‌بینید مساحت کلی قشر نیمکره چپ در اینجا 976 سانتی متر مربع، در اینجا 1072، ولی خب معلومه که نسبت ویوان خیلی بیشتره. و البته که مقاله در نهایت نتیجه می‌گیره که این خیلی ژنتیکیه، بیشتر ژنتیکیه تا محیطی. حالا در مقاله دکتر راجی‌مهر عزیزم به همین ترتیب با بررسی دوقلوهای همسان و ناهمسان و مقایسش با افراد دیگر، یعنی افرادی که دوقلو نیستند، به این نتیجه میرسیم که تا حد زیادی اینها ژنتیکیه. اما امیدوارم متوجه باشید که خود ژن‌ها هم در یک سطح دیگری تصادفیه. اینکه کیا با هم برخورد کردن، کدوم ژن‌های پدر با کدوم ژن‌های مادر ترکیب ژنتیکی من رو به وجود آورده، ولی به هر حال نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم، فقط دارم بلند بلند فکر میکنم، آیا ما میتونیم بگیم کسی که ویوانش 3 برابر دیگریه دنیا رو هم مثل او میبینه؟ آیا اصلا ما میتونیم مطمئن باشیم که هر کدوم از ما واقعا دنیا رو یه جور میبینیم؟ نمیدونم، ولی به نظرم خیلی عجیب خواهد بود که بگیم بله همه ما دنیا رو یه جور میبینیم، وقتی این همه تفاوت در ویژگی های ما هست وقتی بیس به وجود اومدن ما بر چنین فرایندهای تصادفی قرار داره و مثلا قشر مخمون انقدر متفاوته. من حتی به این فکر میکنم که شاید اون ماهیگیر عزیز که من نمیدونم اسمش ریوزو بود یا نه، چون بالاخره یه اولین نفری، یه اولین خرچنگی رو به عنوان تناسخ روح سامورایی ها تشخیص داد دیگه، من نمیدونم واقعا او دنیا رو مثل ما میدید. شاید یکی از زنجیره وقایع تصادفی که موجب سعادتمند شدن تعدادی از خرچنگا بود این باشه که ایشون در قشر مخش تفاوتی با دیگران داشت که باعث شد اون خرچنگو به اون شکل ببینه. نمیدونیم. و اما حرف آخر، احتمالا متوجه شدید تمام این آسمون ریسمونی که من بافتم داشتم سعی میکردم با مدل‌هایی موضوع تکامل یا به عبارت دیگر فرگشت رو به شکل دیگری بیان کنم. خب ما معتقدیم که تنوع موجودات زنده به همین شکل با این پیچیدگی و گستردگیش به وجود اومده. از اونجایی که آدمیزاد همیشه دوچار این توهمه، مثل اون زمانی که فکر میکردن زمین مرکز عالمه، یا اینکه هنوزم بسیاری فکر میکنن که ما نتیجه تکاملیم، ما پایان تکاملیم، خب باید متوجه باشیم که اینطور نیست. ما یه جایی تو مسیر تکاملیم، ما یکی از میوه های درخت تکاملیم، روی یک شاخه ای روییدیم. در نتیجه تمام اون قانون پدید آمدن تنوع بر اساس تصادف برای ما هم صادقه. و اینجاست که حالا دیگه من خیلی بابت کچل بودن خودم نباید قصه بخورم. اینکه مثلا اگه من کچلم آریان اکبری مو قشنگه، خب دیگه حالا این جزء تنوعاییه که شده دیگه، شده دیگه. و من گمان میکنم چون بسیار با این سوال روبرو شدم، بسیاری از من میپرسن که، یعنی پرسیدن به حال و بارها که اصلا دونستن تکامل به چه درد میخوره، چه فرق میکنه که ما فکر کنیم موجودات زنده بر اساس تکامل به وجود اومدن یا از اون شیوه دیگر. من گمان میکنم یکی از تفاوتهاش میتونه این باشه که ما اصلا شاید داریم در مورد اون چیزی که بهش میگیم عدالت اشتباه فکر میکنیم. چنین چیزی تو دنیایی که ما رو به این شکل به وجود آورده وجود نداره. ممنونم که شنیدید و امیدوارم که بی خودی سرتون گرد می‌گیرید.